بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محور مسئله 19 وجوب قضای از طرف میت هست بر ولی. در نوبت قبل ملاحظه فرمودید که مدار اصلی بحث این مسئله سه قسمت است. یکی این که منوبعاً کیست، اهم از پدر و مادر است یا خصوص پدر. دوم این که نائب کیست، اهم از پسر بزرگ یا خصوص پسر بزرگ است. سوم این که محور نیابت چیست، آیا خصوص روزهایی که با عضو ترک شد یا اهم از روزهایی که با عضو یا بی عضو ترک شد. اینها محورهای سگانه بحث این مسئله 19 است. ولی همونطوری که مستحضرید، مرحوم صاحب جواهر یه بحث کلامی را قبل از بحث فقهی طرح کردن و این است که بعضی ها نقدی دارن که اصلا انسان متوفا چیزی عائدش نمی شود بر اساس لیس الانسان الا ما سعا. اگر هر کسی محصول کار خود را به همراه می برد و بعد از مرگ کاری انجام نمی دهد، بنابراین نیابت از متوفا و میت معنا ندارد. این شبهه را که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه مطرح کرده مربوط به مسائل فقهی نیست، مسئله کلامی است. اولا اختصاصی به مسئله قضای از متوفا ندارد، برای اینکه در قضای روزه اختصاص به قضای روزه ندارد، بلکه قضای نماز را، قضای حج را و مانندان در را میگیرد. چون که اختصاص مسئله عبادی یا ملفق از عبادی به ماری ندارد، مسئله ماری را میگیرد. و در مسائل ماری اختصاص مسئله زکات و خمس و کفارات ماری ندارد، بلکه دیون شخصی را هم در بر میگیرد. اگر بر اساس لیس الانسان الا ما سعا ما بخواهیم بر این ظاهر جمود بکنیم، انسان متوفا هیچ طرفی از کار احیا نمی‌بندد. اگر بده ذمه‌اش مشغول بود که بعد از موت عذاب می‌بیند، و اگر مشغول نبود که عذاب نمی‌بیند. هرگز نمی‌توان ذمه مشغول متوفا را تبرئه کرد، نه در مسائل عبادی، نه در مسائل مالی، نه در ملفق مالی به عبادی. در مسائل مالی هم نه در مالی که شریعت آورد نظیر زکات و خمس، نه در مسائل مالی که حق الناس بود و شریعت امضا کرد. گاهی در این مسئله کلامی به اون بحثای عقلی اشاره می استدلال می شود، گاهی هم بحثای نقلی. بحث عقلیش این است که انسان متوفا کاری انجام نمیداد، وقتی کاری انجام نداد بهره ای نمیبرد. مسئله نقلی، در این نقلیش هم همین کریمه لیس الانسان الا ما سعا است و مانند آن. بعد از اینکه روشن شد این مسئله اختصاصی باب صوم ندارد، همین ابواب را در بر میگیرد، قهرن حل این مسئله هم برای همه ابواب سودمند است. و اون چی میتواند حل مسئله باشد؟ این است که انسانی که مرد یقینا زنده است، چه تبهکار باشد چه پرهیزکار. اگر پرهیزکار بود که فی روزت من ریاض الجنه است، اگر تبهکار بود که فی حفرت من حفر النیران. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که مبدع فاعلی که به این تبهکار کیفر میدهد یا به اون پرهیزکار پاداش میدهد، اون کیست؟ اون ذات اقدس اله است. این چنین نیست که انسانی که مرد از قلمرو قدرت فاعل بیرون برود، که دست او از دنیا کوتاه است، نه دست ماورای طبیعت از او کوتاه باشد. او نمیتواند کار جدید انجام بدهد، نه که نمیتوان درباره او کار کرد. همه این راحتی ها و عذاب ها را مبادی فاعلی به او میرساند. این دو مطلب. اگر کسی عمل غربی انجام داد، با اون عمل غربی به ذات اقدس اله متقرب شد، میتواند از ذات اقدس اله مسئلت کند که ثواب این عمل را به فلون میت اهدا بکن. خب هر اثری که به متوفا میرسد رو مبدا فاعلی است که والله سبحانه و تعالی. گاهی انسان با دعا، گاهی با نیایش، گاهی با استغفار، گاهی با تبرک، گاهی با نیابت یه عملی را انجام میداد که قربی است و از ذات اقدس اله درخواست ترفیع درجه یا تخفیف عذاب میکند برای متوفا، چون که این راه دارد. یه مسئله دیگر این است که چند اندازه به متوفا میرسد. این در روایات مشخص کرده است که مثلا در باب حج و مانندون آمده است که اگر کسی از طرف متوفا حج نیابی انجام داد، 9/10 ثواب مال نائب است، 1/10 مال منوبه است. اما الان بحث در این است که آیا ذمه متوفا با نیابت نائب تبرئه می شود یا نه. الان بحث در این است که چه مقدار نائب می برد، چه مقدار منوبه است. که بله همین دیگر. بله حالا اگر کسی اشکال بکند به این که 1/10 به او میرسد، این در جهت ثانیه بحث است. در جهت اول معلوم میشود که به میت میرسد، حالا چه اندازه به میت میرسد، چه اندازه به نائب میرسد، او رو باید روایت مشخص کند. روایات که مساعد با قواعد عقلی هم هست فرمود قسمت مهمش نصیب نائب میشود، فقط ذمه منوبعن تبرئه میشود، 1/10 به او میرسد. با اعتبار عقلی هم مساعد است، برای که همه نیت ها رو او کرده، همه عمل ها رو او کرده، همه ادعیه و اذکار رو او داشته، همه توجهات قلبی رو او داشته. لذا حج نیابی 9/10 ثواب مال نائب است، 1/10 مال منوبه است که ذمه او تبرئه می شود. ولی فعلا در جهت اولای بحثیم، جهت اولایی که الان به دو جهت تقسیم شده است در خلال این نقل اشکال که چقدر به میت میرسد، چقدر به نائب، که شاید دیگه بحثم نکنیم. عمده این است که آیا ذمه ما چیزی بعد از مرگ به میت میرسد یا نه. اون که تفکر وهابی دارد میگه انسان که مرد مرد، نه توسل به او سودمند است، نه دعا بر. البته اینا هم که تفکر وهابیت داشتن مسئله دعا و اینها رحمت و استثناء میکنن، نه اینکه دعا و امثال ذالک برای سودمند نباشد. اون متفکر وهابی های حادشون شاید دیر نپذیرند، وگرنه اونهایی که تا حدودی معتدرن مسئله دعا و امثال ذالک رو قبول دارن. سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این زمینه بود. صاحب المنار با اینکه گرایش وهابیت دارد این گونه از مسائل را پذیرفته، نمیپذیرند که دعا برای متوفا اثر دارد و مانند. خب پس اگر کسی روی جهت عقلی اشکال کند، اشکالش ناتمام است. روی جهت نقلی بخواد اشکال کند که صاحب جواهر رضوان الله علیه رو اون نقل خیلی تکیه کردن، البته خودشون کاملا پاسخ دادن، اون سخن مستشکل را رد کردن. مستشکل بر اساس لیس الانسان الا ما سعی تمسک کردن. خب همین دلیل عقلی را که نقلی را که شعار مقدس در لیس الانسان الا ما سعی با ادله فراوانی دستور دادن، هم تبرع هم نیابت، همه این ادله آمده است، چه در هر سه چهار باب، چه در عبادات محض، چه در مالی محض، چه در تلفیق بین مالی و عبادی، چه در حق الناس، همه اصناف اربعه تبرع آمده، نیابت هم آمده. آدم میتواند یک کار مالی صرف بکند بعد ثوابش اهدا بکند به میت، یا میتواند بدعن نیابتن از طرف میت کار عبادی انجام بدهد، مالی انجام بدهد، کار تلفیقی انجام بدهد. خب همه این ادله میشود مخصص یا مقید لیس الانسان و مسعا، بر فرض که لیس للانسان الا ما سعى یا همچه عموم یا اطلاق داشته باشد، اون ادله نیابت، ادله تبرع به اهداء ثواب میشه مخصص. اضف الی ذلک این نص عامی را که خود جواهر هم بهش اشاره کرده، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا ثلاث، اگر کسی بمیرد این چنین نیست که دست او بالکل از عالم طبیعت قطع شده باشد، نه، مادامی که فرزند صالحی دارد، کتاب علمی از او مونده، صدقه جاری مونده، سودش به او میرسد. این که فرمود اذا ما تبنا آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، این تثلیث یا تربیع اینا برای تمثیل است نه برای تعیین. یعنی این چه نیست که فقط همین سه امر خصوصیت داشته باشد یا چهار امر خصوصیت داشته باشد، به دلیل اینکه در بعضی از نصوص دارد سه امر، در بعضی از نصوص دارد پنج امر و در بعضی نصوص دارد شش امر، الا امر خمس او سد. معلوم شد اینا مثال است نه تعیین. جامعه همه اینها همون آیه است که در سوره مبارکه یاسین است که نکتو ما قدمو و آثارهو، هر چه اثر انسان هست در نامه عمل انسان نوشته می شود. اگر فرزند صالحی است که ید اوله اثر اوست، اگر صدقه جاری است ید اوله، اگر علم نافع و کتابی است که از او به یادگار مونده است اثر اوست، اگر هدایت هایی که کرده است اثر اوست، اگر نظامی را تأسیس کرده است اثر اوست، اگر سنت حسنه ای را استنان کردن دیگران به سنت حسنه او اسنان کرده است، سن او سنت حسنه شد، من سن سنتن حسنه، هر کسی به این سنت حسنه عمل میکند اثر اوست. نکتب ما قدمو و آثارهو، اون چه در زمان حیات خود انجام دادن ذات اقدس الله فرد میمانوسی، هر اثری که از او در روزگار مونده است و اثر او محسوب بشود ما مینویسیم. بله بسیار خوب. پس بنابراین یا تخصیص است یا تخصص. این چه اینست که لیسل انسان الا ما سعا، بگوید انسان ازا مات فاته، این طور نیست. پس از دو راه پاسخ دارد، هم از راه عقلی هم از راه نقلی. اگر کسی از راه عقلی اشکال کرد جواب عقلی دارد، از راه نقلی اشکال کرد جواب نقلی دارد. خب اثرش دیگه، لذا بله همه اثر اوست. اگه کسی جز امت اسلامی بود و چون اگر معاذ الله مسلمان نباشد و بمیرد، کسی حق ندارد برای او به عنوان اهداء ثواب یا به عنوان نیابت کاری انجام بدهد، که همه این برکات اثر اسلامی اوست. این اسلام عمل اوست، اگر این عمل را نمی داشت نه تبرع ممکن بود نه نیابت. خب بنابراین الان هر کسی هم که مرده است تا روز قیامت هر کسی میگه الله مغفر للمؤمنین و المؤمنات شامل حال او میشه، برای اینکه عمل اوست، او تو حوزه اسلامی و ایمانی زندگی کرده است. اگر معاذ الله از این حوزه بیرون بود خب دعاها شامل حال او نمیشد. همه اینها به حساب آثار او محسوب میشود. بنابراین هم از نظر مبدا فاعلی پاسخ دارد، هم از جهت مبدا قابلی پاسخ دارد، هم عقلی پاسخ دارد، هم نقلی پاسخ دارد. و این کاش این گونه از مسائل را فقها مثل مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در خلال مسائلشون مطرح میکردن که ضمن اون بحث های نقلی این گونه از مسائل کلامی هم محجور نباشد. بر تقدیر این رو مرحوم صاحب جواهر مطرح کرد و نتیجه گرفتن به اینکه این سخن ناتمام است، اثر کارهای زنده به مرده خواهد رسید و ذمه او هم تبرئه می شود. منتها چقدر تبرئه می شود، البته او رو نصوص گفته که اکثر ثواب رو نائب می برد، اون مقدار کمش مال مروبن هست، این با اعتبار مساعد است. به روایات نیابت باب حج مراجع فرمایی اونجا دارد که 9/10 مال نائب است، 1/10 مال مروبن. اما حالا وارد مسئله فقهی که بشیم، در مسئله اولا که اصل وجوب هست و واجب هست که ذمه متوفا تبرئه بشود، اینجا سه قول است. قول اول معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم هست که اگر کسی روزه را لال عذرن ترک کرد، حالا این مقدار که متیقن است، بعد به همین مسئله میپردازیم به اینکه آیا روزه هایی که لغیر لعذرن ترک کرد روزه هایی که لاله عذرین ترکد مشمول است یقینا نیست، یقینا مشمول نیست، به طور جز نمیشه فتوا داد. آیا ادله این صورت را هم شان میشود یا نه؟ یعنی اون جایی که لغیر عذر باشد محل تردید است. بعد بحث میکنن، بعد میگن نه اونجا هم مشمول بحث است، ولی فعلا اون جایی که یقینا محل بحث است اون است که لعذرن ترک کرده. حالا اون جایی که لعذرن ترک کرده قطعی متیقن است. اگر لعذرن ترک کرده است، آیا قضای این روز واجب است یا نه؟ اگر قضای این روز واجب هست، آیا واجب تعیینی است یا تخییری؟ اگر قضای روز واجب نیست، آیا چیز دیگری واجب است یا نه؟ محصول این چند تردید سه قول است. یکی معروف بین اصحاب است، یکی منسوب به ابن عقیل است، یکی هم منسوب به مبسوط مرحوم شیخ به جمل سید مرسی ماننده. قول معروف آن است که اگر کسی روزه ای را لعذرن ترک کرده است و موفق به قضا نشد و اگر اون عذر بیماری بود بعد از بیماری درمان شد ولی روز را قضا به جا نیاورد، امهال کرد مهلت داشت ولی اهمال کرد، با مهلت اهمال کرد و نگرفت، فقط قضای روزه بر او واجب است. تعیینا قضای روزه از طرف او واجب است، البته بر ولی او واجب است. این قول معروف است و چیز دیگری به جای این قضای روزه نمی نشیند. اونی که به ابن ابی عقیل منسوب است آن است که صدقه و فدای از طرف او واجب است. اگر خود او مال داشت که از مال او میگرن فدیه میدن، و اگر او مال نداشت ولی از مال خود صدقه میدهد، این هم به نحو عزیمت است. بنابر سخن ابن ابی عقیل که صدقه واجب است، قضا مجزی نیست. بنابر قولی که معروف بین اصحاب است که قضا واجب است، صدقه مجزی نیست. قول سوم که مبسوط مرحوم شیخ مانند اون منصوب است همین است، جمع بین قضا و صدقه، تخییر بین قضا و صدقه. یعنی اگر کسی روزه قضایی به عهده او بود موافق نشد و مرد، ولی او مخیر است بین فدیه دادن و بین قضا گرفتن. این اساره اقوال سگان است. اجماع قطعی در کار نیست، البته شهرت هست. از ابن ابی عقیل نقل شده است که ایشون ادعای تواتر کرده نسبت به وجوب صدقه، که بعد بزرگان بعدی تعجب کردن که اگر تواتری هست، تواتر نس ناظر به قولی است که معروف بین اصحاب است، نه ناظر که قضا باشد نه صدقه. پس عمده روایات باب است. اگر ما این روایات رو بررسی بکنیم، میبینیم به این که این محورهای اصلی بحث که اصل وجوب قضا باشد، منوب ان کیه، نائب کیه، محور نیابت چیه، تو همین روایات به دست می از این روایات به دست میآید. ادعای اجماع میکند بر چی؟ خب نه، اگر مرحوم شیخ طوسی و همین مرحوم سید مرتضی قائل به تخییر بین قضا و صدقه هستن، پس نسبت به اصل وجوب تعیینی نمیشه ادعای جا کرد. تعیینی صدقه یعنی نفی اجماع میشود بر او، نه اثبات اجماع میشود بر قضا. اگر کسی بخواد ادعای اجماع بکند بر وجوب تعیینی قضا، باید مرحوم شیخ اینا موافق مسئله باشن. خب نه، دو تا حرف هست الان که ما اجماع بسیط رو فارغ نشین تا رسیم به اجماع مرکب، که و اگر اجماعی هم باشد سندش همین روایات است که بهش توجه نکرده. بله. اون وقت بر فرض هم اجماع در کار باشد، با داشتن این روایاتی که دوتاش صحیح هست، دوتاش موثق است و در کنار این چهار تا روایت معتبر روایات دیگری هم فی الجمله هست، انسان اطمینان پیدا میکنه که سند مجمعین همین روایات معتبر است. پس اجماع تعبدی به اون صورت در بین نیست. اگر ما روایات باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان رو درست بررسی بکنیم، این محورهای اصلی و سگانه بحث که محور نیابت چیست، نائب کیست، مروب ان چیست، مشخص می شود. ولی فعلا بحث اولی در وجوب قضای روزه عن المیت است. و قبل از بحث روایی باید این نکته ملحوظ باشد که روایات چند طایفه است. بعضی از این روایات اصل مشروعیت قضا را میرساند. این مشروعیت قضا در قبال اون بحث کلامی که میگفتند به اینکه لیس الانسان الا ما سعى و مانند اون سودمند است، از این روایات برمیآید به اینکه اگر کسی با عذر مثلا روزه را ترک کرده است، قضای از طرف او مشروع است، اما حالا واجب است یا نه، بر فرض وجوب بر کی واجب است، ولی اول اکبر اولاد یمنان اینا در بر ندارد. خب این گونه از روایات برای اون بحث کلامی خوب است، ولی برای بحث فقهی سودمند نیست. بخش دیگر از روایات نتاقشون این است که افضل اعضای خانواده میت از طرف او به جا بیاورن. این ترغیب و تشویقی است برای قضای روزه از طرف متوفا. این افضل اعضای خانواده یعنی پسر بزرگ، یا نه اعلم و اصلح و اتقا و مانند اون که در بعضی از وقت نام ها مثلا هست، که اتقا در بین فرزندان اونی که اصله هست، اونی که اتقاست، نه اونی که اکبر است. پس این گونه از روایات هم اون حکم فقهی رو تأمین نمی کند. قسم بعدی روایات است که بخش رو تأمین می کند و اون است که ذکور عهده‌دار قضای عن المیت است، نه اناث. اینا فی الجمله نائب را تعیین می کند، نه فی الجمله. بخش دیگر روایاتی است که تصریح میکند که اکبر اولاد بهده میگیرد، اکبر اولاد ذکور. اینها هم وجوب رو میرسانند، نه صرف مشروعیت رو، یک هم این که اون نائب باید مذکر باشد لازم، مؤنث بر مؤنث واجب نیست، این دو. هم باید اکبر اولاد ذکور باشد، سه همه رو میرسوند. اگر بعضی از تکالیف، بعضی از مزایا به عهده مرد هاست، بعضی از تکالیف شاق هم باز به عهده مرد هاست، این چنین نیست که در یک جایی برای مرد یه مزیتی باشد، یه حقی باشد و در جای دیگر یه وظیفه جداگانه‌ای برای مرد نباشد. اگر در بعضی از مسائل برای مرد یه سلسله مزایایی است، در قبالش برای مرد یه سلسله حقوق، یه سلسله تکالیفی هم معین است. خب بله، این که متوفا که مکلف نیست، از عمومات که دارد منفاتت و فریضه فلیقضی ها خطاب مکلفین است دیگر. این که مرد دیگه مکلف نیست نسبت به احیا که از اونا چیزی فوت نشده، اونا که زندن از اونا که چیزی فوت نشده، اونایی که مرده ان مکلف نیستن. از این باب 22 از ابواب احکام شهر رمضان. 23 باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان. روایت اول سندش تام نیست، چه اینکه دلالتش هم تام نیست، فقط اون بحث کلامی را در بر دارد. مرحوم صدوق می فرماید روی عن صادق علیه السلام به صورت جزمم به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه اسناد نمی دهد، نمی فهمد قال صادق مرسل است، اونم یه ارسال ضعیف. روی عن صادق علیه السلام انه قال اذا مات الرجل و علیه صوم و شهر رمضان فلیغز انه من شاء من اهله، هر که خواست رو میتونه روز بگیرد. خب اگر یه حکم تکلیفی و تعیینی باشد که نمیشه به اختیار اینا گذاشت که هر که خواست روزه بگیرد، که این ترخیص است. هر کس خواست میتواند ذمه او را تبرئه کند. این البته لسانش مربوط به خصوص شهر رمضان است، لکه منافاتی ندارد. اگر دلیل دیگری مطلق بود این نمیتواند اون را تقیید بزند، چون اونا مثبته اینن. این لسانش اون نیست که اگر مثلا که این قضا اختصاصی به صوم رمضان دارد که مثلا بدل حد یا راست یا صوم کفاره را یا صوم نذر را شامل نمیشود، اونطور نیست. پس این از چند جهت، هم از جهت سند هم از جهت دلالت، اون محور اصلی فقه رو حل نمی‌کند. دوم روایت است که مرحوم کرینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن علی ابن الحکم عن العلاء ابن رضی عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام نقل می‌کند که این سند معتبر هست، اما دلالتش فی الجمله تام است، نه بالجمله. دارد که سألت عن رجل ادرکه رمضان و هو مریض فتوفی قبل ان یبرأ، قبل از اینکه درمان بشود مرد. حضرت فرمود لیس علیه شی، چیزی بر او نیست. وقتی چیزی بر او نبود یقینا بر زنده نیست. زنده بخواهد ذمه مرده را تبرئه کند، وقتی مرده ذمه‌اش مشغول نیست، نجا برای تبرع است، نجا برای استیجار. لیس علیه شی ولکن یغزا ان الذی یبرع ثم یموت قبل ان یغزیه، لکن کسی که بیمار بود و روزه نگرفت و درمان شد و قضا به جان نیاورد و قبل از قضا مرد، برای او و از طرف او قضا به جا آورده می شود. این مشروعیت قضا را می رساند، اثر قضا را می رساند، اما دلالت بر وجوب ندارد. در یغزا یعنی جایز است در قبال اون اولی، اما بر کی واجب است یا نه، بر کی واجب است، این هیچ دلالت ندارد. بر فرضم دلالت بر وجوب داشته باشد، مشخص نیست که بر کی واجب است. روایت سوم همان است که مرحوم کلینی عن محمد یعنی صفار نقل میکند که کتب تو الی الاخیر به وجود مبارک امام حسن عسکری سلام الله علیه مثلا مرحوم داشتن. مرحوم صدوق فرمود که این گونه از مکاتبات به خط خود با توقیاتش به خط خود حضرت پیش من هست، این برکتی سلام. حالا بخونیم فرمایش مرحوم صدوق رو. مرحوم صدوق فرمود که محمد یعنی صفار نامی برای وجود مبارک مثلا امام عسکری سلام الله علیه مرحوم داشتن. رجل مات و علیه قضاء من شهر رمضان عشرت ایام، کسی 10 روز ماه رمضان رو نتونست روزه بگیره. و لهو ولیان، 2 ولی دارد. هل یجوز لهما ان یغزیا انهما جمیعا 5 ایام احد الولیین و 5 ایام الاخر، 5 ایام الاخر. این مثل این که ذهنش این بود که اصل قضا مفروغ عن هست، 1، و قضا هم به عهده ولی است، این 2. منتها این شخص چون دو تا ولی دارد، آیا می توانن تسهیم بکنن هر کدام سهم خودش بگیری یا نه؟ 5 روز این ولی، 5 روز اون ولی قضا به جا بیارن یا نه؟ معلوم میشه سوالش این بود، بقیه بر او مفروغن بود. فوقع علیه السلام در توقیع مبارک اینجوری فرمود که یغزی انه اکبر ولیه عشرت ایام ولاء ان شاء الله تعالی. فرمود به این که شما که میگید دو تا ولی، یعنی منظورتون دو پسر دارد، خب این چنین نیست که بر پسرها باشد، بلکه بر پسر بزرگتر هست بود انجام بدهد. منتها در بحث تتابع قضا از همین روایت کمک گرفته شد و به قرینه ادله دیگر این ولاءن که بنی متواریان هست هم بر استحباب شد. ظاهر این حدیث این است که تتابع شرطه، همونطوری که شخص در ماه رمضان روزها را باید متتابعا روزه بگیرد، این چی نیست که بتونه یک روز در بین یا دو روز در بین روزه بگیرد، که خب ماه رمضان هر روز باید روزه گرفت، تتابع شرط است. طرز حکم طوریست که هر روز پشت هم باید روزه بگیره، نگه تتابع حالا یه واجب دیگری باشد. قضا هم برای اینکه شبیه ادا بشود، شما اگه خواستید اون روزهای 10 روزه او را قضا بجا بیارید، شما هم ولاءً متوالیاً متتابعاً قضا بجا بیارید، که این حمله بر رجحان شده است در بحث تتابع. اونجا مبادرت بود، تتابع بود، ترتیب بود و مانند آن تعیین بود. این عناوین چهارگانه که بحث شد در بحث تتابع و ولا گذشت که مستحب است. فمود یغزی انه اکبر ولیه عشرت ایام ولاء ان شاء الله تعالی. این را مرحوم صدوق به اسنادش ان محمد ابن حسن صفار نقل میکند. مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان محمد ابن یعقوب ایرو نقل میکند. مرحوم صدوق میفهمد که حاضر توقیع او اندی ما توقیعاتهی الى محمد ابن الحسن صفار به خطهی علیه السلام، سایر توقیعاتی که حضرت برای محمد ابن حسن صفار مرقوم فرمودن با خط خود حضرت پیش من هست. چه برکتی. قال الصدوق رحمه الله و هذا توقیع اندی ما توقیعاته الى محمد ابن الحسن الصفار بخطه علیه السلام هنیئا له. خب این خیلی از مسائل را دارد. اصل قضا، مشروعیت قضا 1، وجوب قضا 2، منوبعا مشخص است اما منحصر نیست، نائب مشخص است به منحصر است، بر اکبر ولیگینه، ولاءن هم حمل بر استحباب شده. روایت 4 به این باب که مرحوم کلینی ان اندت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان ابی حمزه، ابی حمزه همون معروف زو ابو حمزه سمالی است، ان ابی جعفر علیه السلام وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، قال سألته ان امرأت مرزت فی شهر رمضان او تمسد او سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل یغزا انها. سوال کردم زنی است که در اثر بیماری یا حیض یا سفر چند روز موفق به روزی گرفتن نشد و قبل از خروج شهر رمضان هم مرد، آیا از طرف این زن باید قضا به جا بیارن یا نه؟ هل یغز و انهایان. این ظاهرا سوال از مشروعیت است، نه اینکه حتما باید این کار بکنن. آیا میشه قضا به جا آورد یا نه؟ این بر فرضم بفرماید نعم، این دلیل بر وجوب نیست، این دلیل بر اصل مشروعیت است. قال علیه السلام امت همسو والمرض فلا. اون روزهایی که در اثر حیض و بیماری قضاشو اونا قضا ندارد، اما اون روزهایی که در اثر سفر فوت شد اونا قضا دارد، یعنی اونا میشد. اما تمس و المرض فلا و اما سفرو فنعم. این دلالت میکند بر اینکه اون چه بر زن فوت شده است قضا دارد، اما بعد مشروعیت دلالت دارد نه بر وجود. حالا سایر روایات انشاءالله برای بحث بعد. فالحمدلله رب العالمین.